خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. اگر موافق باشید گذر تازه‌ای داشته باشیم به دنیای اقتصاد و همراه بشیم با همکاران خوبمون در برنامه زنده گفتگوی اقتصادی که موضوع امروز این عزیزان کم‌فروشی و تأثیرات اون در چرخه تولیدات داخل هست.
اقتصاد، بایت ها و نبایت ها،
دولت،
مردم،
دید، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. خانم ها آقایان سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. من محسن احمدی فرد حضور همه شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنن، همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن و محور هم عبارت است از تولید ملی، زال حمایت از کالای ایرانی.
سال 1385 بود که مقام معظم رهبری در راستای افزایش ظرفیت اقتصاد ملی با استفاده از رویکرد بخش خصوصی در اقتصاد در کنار بهبود شاخصهای عدالت اجتماعی، سیاستهای اصل 44 قانون اساسی را ابلاغ فرمودند. در اصل 44 قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری، ضمن منع دولت از فعالیت جدید اقتصادی از ابتدای برنامه چهارم توسعه مکلف شده است سالیانه 20% از بنگاه‌ها و شرکت‌های مشمول این قانون را از طریق مزایده، سهام عدالت و غیره به بخش خصوصی واگذار کند. با این حساب امروز که بیش از یک دهه از اجرای شدن سیاست‌های کلی اصل 44 می‌گذرد، باید هیچ بنگاه اقتصادی دولتی در اقتصاد کشور فعالیت نداشته باشد. اما آیا واقعیت‌های بیرونی اقتصاد ایران چنین است؟ به واقع اجرای شدن سیاست‌های کلی اصل 44 از الزامات حمایت از کالای ایرانی است.
اقتصاد کشور. من یه وقتی مثال می‌زدم تو اون سال‌های دهه 60 که آقایون همطور می‌رفتن به سمت روز به روز غلیظ‌تر کردن اقتصاد دولتی، من اونم می‌گفتم اینجوری مثال بزنیم، یه موتوری است که می‌تونه این بار سنگین رو برسونه، شما هم در کنار موتور راه برید یا خودتون پشت فرمون بنشینید و هدایتش کنید برید. شما این موتور رو گذاشتید کنار، همه باری که تو این وانت یا تو این چیز هست خودتون رو دوشون گرفتید، هن و هن دارید میرید جلو، هم نمیرسید، هم خسته میشید، هم همه بار هم نمیشه، همین موتور میمونه اینجا بیکار. این موتور بخش خصوصی است، سرمایه مردم و مدیریت مردم اقتصاد رو بر دوش بگیره و کنترل و اداره، عرض کنم که هدایت، به عهده دولت باشه. هدف اینه. این اگر چنانچه انجام بگیری که بعدی در کوتاه مدت هم انجام نمیگیری، این جزو کارهای میان مدت و بلند مدته و زحمت داره این کار هم. اگر چنانچه این کار انشالله به خوبی انجام بگیره، واقعا یه فرجی برای اقتصاد کشور خواهد شد.
خب همونطور که متوجه شدید امروز تصمیم داریم در مورد الزامات اصلاح مسیر خصوصی در ایران صحبت بکنیم. همکار خوبم در ابتدای برنامه موضوع رو به اشتباه عنوان کرده بودن، پس امروز گفتگوی ما در مورد الزامات اصلاح مسیر خصوصی در ایران. رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی رو به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. ابلاغ این سیاست‌های استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند 1 اصل 110 قانون اساسی که تعیین سیاست‌های کلی نظام رو پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده صورت گرفته است. اصل 44 قانون اساسی که سیاست‌های کلی اون در ابلاغیه مقام معظم رهبری مشخص شده، نظام اقتصادی ایران رو به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متکی می‌کنه و حدود هر بخش رو هم مشخص کرده. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمان عزیز داریم که خدمتتون معرفی می‌کنم، جناب آقای دکتر محمد علی مددی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر فرشید شکر خدایی، نایب رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران، جناب آقای دکتر کیوان شیخی، مدیر سابق اطلاعات و آمار شرکت بورس اوراق بهادار، معاونت شرکت‌ها و مجامع سرمایه‌گذاری ملی ایران، جناب آقای دکتر تیرداد احمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با دکترای مدیریت مالی. ان شاء الله ما در طول برنامه مهمانانی هم به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس خدمت شما عزیزان معرفی خواهم کرد. ۳۱۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۷۶۱۰۳۵ تلفن پیامگیر 24 ساعته شبکه رادیویی گفتگوه، با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. همچنین شما شنوندگان عزیز میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. دعوت میکنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی است که درآمدهای پایین دارند، دهک‌های پایینی هستند، زنان بی‌سرپر است، افرادی که معلول در خانواده دارند، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد.
اینگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تامین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم
که مثل درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
الهی با امید تو خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم، امروز می‌خوایم در مورد الزامات اصلاح مسیر خصوصی در ایران گفتگو بکنیم. در ابتدا عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت مهمانان حاضر در استودیو، جناب دکتر محمد علی مددی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، عرض ادب دارم محضر ملت شریف و ندیب ایران اسلامی و همکاران صدا و سیما، ویژه سروران گرام، حضور در جلسه رادیو گفتگو.
ممنون از همراهیتون. سلام و خوش آمد داریم خدمت جناب آقای دکتر فرشید شکر خدایی، نایب رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران. حضرت عالی، هم خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم هم خدمت شما هم خدمت همه شنوندگان عزیز. ان شاءالله که بحث امروز مواردی رو که در بحث خصوصی‌سازی قابل بیان هست ان شاءالله ارائه بکنیم و شفاف‌سازی در این زمینه ان شاءالله صورت بگیره.
ان شاءالله. ممنون از همراهیتون و سلام و خیر مقدم خدمت جناب دکتر کیوان شیخی، مدیر سابق آمار و اطلاعات شرکت بورس اوراق بهادار، معاونت شرکت و مجامع سرمایه‌گذاری ملی ایران. حضرت علی، هم خیلی خوش اومدید.
بله. بنده هم سلام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و امیدوارم بحث خوبی در خدمت دوستان داشته باشیم
ان شاء الله. و سلام خیر مقدم خدمت جناب دکتر تیرداد احمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران.
و علیکم السلام خدمت شما شنوندگان محترم و مهمانان برنامه.
ممنون از همراهی شما بزرگواران. مهمان تلفنی برنامه امروز هم جناب مهندس میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور هستن. عرض سلام و خیر مقدم داریم جناب دکتر آقای مهندس پوری حسینی. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
مرسی، بسم الله الرحمن الرحیم خدمت جناب آقای احمدی فر عزیز و میهمانان عزیز و کارشناسان و شنوندگان محترم برنامه خدمتتون هستم.
ممنون از همراهیتون. جناب آقای دکتر پوری حسینی، با شما اصلا بحث رو آغاز بکنیم. به نظر شما ما مسیر خودسازی در کشور رو خوب طی کردیم، حالا فارغ از این که شما و همکارانتون در سازمان خودسازی عملکرد خودتون ارزیابی میخواهید بکنید، بحث من اینه که در کشور آیا آنچه در سازمان خودسازی رخ داد متناسب با اقتصاد کلان و آنچه باید رخ میداد بود یا خیر؟
یقینا اونچه که تا به امروز اتفاق افتاده انتظارات رو برآورد نکرده.
بله،
در اینش هیچ تردیدی نیست. نکته دوم اینه که یک دو بار من عرض کردم که بنگاهایی که کنترلی در اختیار دولت بوده، متاسفانه با وجود اینکه 17 سال از عمر سازمان خودسازی میگذره، هنوز اینها به نیمه راه نرسیده.
بله.
یعنی هنوز ما بیش از 50% این بنگاه ها رو داریم که همچنان در اختیار دولت هست. همین دوتا نکته نشون میده که ما راه طی نشده زیادی داریم. یعنی اگر هم تا به اینجا جلو رفتیم و این همه سر صدا کرده و این همه مخالفت و مقاومت و حرف و حدیث، معلومه که یه جای کار میلنگه. یعنی یا قانون رو خوب نمیدونیم، یا قانون رو خوب مثلا توجیه نمی کنیم، یا فرهنگ سازی نمی کنیم. در هر حال یه جای کار میلنگه که اینقدر فشار، ولی هنوز به نصفه راه هم نرسیده.
خب نظر خودتون چیه؟ یعنی فکر میکنین کجای کار ایراد داره؟ چون بحث ما امروز در مورد اصلاح مسیر خودسازیه و دوست داریم که بدونیم ایرادات در کجا بوده و نظر عزت‌عالی خیلی قطعا میتونه کمک بکنه به اصلاح مسیر خودسازی که برگردیم به اون مسیری که واقعا انتظارات رو برآورده بکنه.
ببینید واقعش اینه که در کشورهایی مثل ما که نه کاملا اصطلاحا غربی غربی هستیم نه شرقی شرقی، معمولا مخالفین خصوصی سازی هم مخالفین کم تعدادی نیستن. همین دو سه هفته قبل نماینده محترم مجلسی تشریف برد در جمع کارگران گروه ملی پولاد، رسما گفت که من با قانون اصل 44 مخالفم، من با خصوصی سازی مخالفم، من با توسعه بخش خصوصی مخالفم. حالا احتمالا مثلا بعضی از دوستان در حزب فلانی کار یا مثلا جایی هم شاید ایشون به اونجا تعلق داشت، شاید بعضی از اونها هم چنین ایده‌ای داشته باشن. واقعش اینه که بعضیا با اصل خصوصی سازی مخالفن، میگن که همه چیز در اختیار دولت باید باشد، دولت بد هم باشد، فربه هم باشد، چاق و چله هم باشد، بهره‌دهیش صفر باشد، ضعیف باشد، منفی باشد، هم بهتر از بخش خصوصی. این یه اعتقادی که بعضی ها دارن. خب من اینها رو واقعا اینه که نمیتونم جوابشون رو بدم، یعنی من که نباید جوابشون رو بدم.
بزرگ هستن این بعضی های مهندس پوری حسینی که میتونن در روند خصوصی‌سازی خلل ایجاد بکنن؟ چقدر قدرت دارن مگه؟
والا ببینید بحث قدرت نیست. ای کاش همه مخالفین این همین عزیزمون که رفته در اون جمع گفته من با خصوصی سازی مخالفم، بیان بگم ما با خصوصی سازی مخالفیم. بالاخره خب مگر قانون رو غیر از مجلس کسی دیگه ای نوشته؟ خب یه تعدادی از عزیزان توی مجلس میشینن میگن آقا به هر دلیلی ما مجلسیم دیگه، ما قانون گذاریم دیگه. میگیم آقا اصل خصوصی سازی لااقل الان متوقف، الان بعد، الان نباید انجام بشه. خب کاری نداره که ما داریم مصوبه مجلس رو عمل میکنیم. من میخوام عرض کنم جدا بکنیم، یکی بحث مخالفت با اصل توسعه بخش خصوصی است. میگم بخش خصوصی نباید گسترش پیدا بکنه، باید دولت همچنان تو همه جای اقتصاد کشور وجود داشته باشه. من این رو بلد نیستم جوابشو بدم. یعنی ما مجری قانونیم، قانونم برخلاف این نظر رو داده و مقام معظم رهبری هم با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 بر توسعه بخش خصوصی و کوچک شدن دولت دستور دادن و سیاست‌های ابلاغی، یعنی این. اما از اینجا به بعد رو با هم همراهی بکنیم، این کلیات رو اگر کسی با هم همراهی نمی‌کنه، جوابش رو باید مجلس و عزیزانی که بالا دست ما هستن به اونها جواب بدن. اما از اینجا به بعد قبول بکنیم که دولت باید کوچک بشه، قبول بکنیم که بخش خصوصی باید توسعه پیدا بکنه، قبول بکنیم که بخش خصوصی جایگزین دولت بشه، خوب از اینجا به بعد رو من خدمت دوستان هستم، هر کجا احساس میکنن که سازمان خصوصی خلاف قانون انجام داده است بفرمایند، من مخلصشون هستم. یه نکته رو هم هستم از نظرات کارشناسی دوستان استفاده بکنیم. ببینید الان از بیرون که نگاه میکنم فکر میکنن که سازمان خصوصی یا نعوذ بالله رئیس سازمان خصوصی همه کاره خصوصی سازی است. اینطور نیست. اصلا رئیس سازمان خصوصی سازی و سازمان خصوصی حد اکثر اختیارشون در قانون اصل 44 دبیرخانه هیئت واگذاری است. هیئت واگذاری 4 تا بزرگوار صاحب رأی هستند. 5 تا بزرگوار غیر صاحب رأی میشنن اونجا تصمیم میگیرن. ما مجری مصوبات هیئت واگذاری هستیم، وزیر اقتصاد دارایی، وزیر دادگستری، رئیس اتاق تعاون، رئیس اتاق بازرگانی و دوستان دیگر، دو نفر از مجلس، رئیس سازمان برنامه بودجه، وزیر زیرک، اینها هم اعضای فاقد رأیشون، 4 نفر اعضای دارای رأی بقیه. خب اگر هیئت واگذاری یه قیمت پایه‌ای رو تصدیق میکنه که به زعم بعضی ها این قیمت پایه کمه، خب من آگهی برگزار میکنم، چرا به من سنگ میزنن میگن تو تاراج دادی؟ مگه من از خودم قیمت پایه در میارم؟ خب هیئت واگذاری میشینه بحث میکنه یه قیمت پایه‌ای رو در میاره، که البته من از همه قیمت‌های پایه و از همه مصوبات، ولو بعضن پیشنهاد سازمان خصوصی هم نیست یا سازمان خصوصی با اون هم مخالف بوده، دفاع کردم تا به امروز، از همشون دفاع کردم. ولی این خلط مبحث هم وجود داره که بعضیا فکر میکنن سازمان خصوصی که قیمت پایه تثبیت میکنه، اعلام میکنه، میفروشه، بعد به ما میگن تاراج کردید، بیت المال رو چپاول کردید. واقعا این عبارت‌های زیبنده ای نیست. دوستان شاید نمیدونن که یه هیئت واگذاری هست که او به ما میگوید که قیمت پایه چی. در هر حال امیدوارم دوستان هم کمک بکنن. قطعا خصوصی سازی اینطور نیست که در همه زمینه‌ها فول و 100% 100%. بالاخره ما هم جزی از این قافله هستیم، شاید در اطلاع رسانی، شاید در فرهنگ سازی، شاید در توانمندسازی بخش خصوصی، ولو بعضا وظیفه خاصی نداریم، مستمر و مستقلی نداریم، اما در هر حال مجموعی اصل 44 که حالا بخشیش متعلق به سازمان خصوصی، یه بخش عمدهش متعلق به وزارت اقتصاد دارایی و سایر دستورات، شاید یه جایی خللی هم باشه، شاید یه جایی اطلاع رسانی نکردیم. اینا رو کمک بکنند ان شاءالله دوستان که این قافله سالمتر و سریعتر به مقصد برسه.
آقای پوری حسینی سلام میکنم خدمتتون، من احمدی هستم. اول تشکر میکنم از حضورتون که با این همه حجمه هایی که به سازمان خصوصی سازی میشه، واقعا با سید صدر توی برنامه کارشناسی شرکت میکنید و موضوعات رو از نگاه فنی بیان میکنید و دنبال راهکار هستید، واقعیت ها رو چه از جنبه مثبت چه از جنبه منفی میپذیرید. این
وظیفه‌م، قربان، خدا
زنده باشید. این از تشکر اول خدمت شما. در بحث شرکت های دولتی ما این موضوع رو بپذیریم که خب طبق طبقه بندی که تو گروه 1 و 2 و 3 داریم، بالاخره گروه 1 به طور کامل، گروه 2 تا 80% واگذاری و گروه 3 در اختیار دولت میمونه. پس اول از همه هر کاری کنیم دولت شرکت دار خواهد بود. هیچ کسی نمیتونه بگه دولت قرار نیست شرکت داری بکنه. دولت الان 83 تا شرکت ما در تخصصی داره که به هیچ وجه در فرآیند خصوصی‌سازی واگذار نخواهند شد. 950 تا شرکت هست که از 1% تا 100% سهامداریش به عهده داره. پس اصلا یک فرایندی که ما الان اینجا لازم داریم مستقر کردن ساختار حاکمیت شرکتی بر روی شرکت‌های دولتیه، فارغ از اینکه در گروه 1 تا 3 در کجا قرار می‌گیرن. یعنی ما توی فرایند میباید یه ریستراکچر داشته باشیم، یه آماده سازی داشته باشیم، اگر که شامل گروه 1 و 2 هستن میریم در مرحله فروش و در قسمت بعدیش بحث مانیتورینگ و نظارت رو درش داریم. من اگر یک تحفظ به عمل کرده سازمان خصوصی سازی داشته باشم، قطعا اولیش بحث عدم ورود بعد از واگذاریه. یعنی طبق متن قراردادهای تیپی که سازمان خصوصی سازی داره، میباید گزارش حسابرسی 6 ماهه از داخل شرکت‌هایی که واگذار میشن تهیه بشه. اینجا دو حالت وجود داره، یا تهیه نمیشه گزارش، یا گزارش از کیفیتی برخوردار نبوده که در واقع مقام ناظر متوجه نشده در داخل این شرکت‌ها چه اتفاقی داره میفته. ما الان در شرایطی هستیم که یه فرایند خصوصی سازی رو داریم پیش رومون، به عبارتی پرایوتیزیشن داریم، یه فرایند ری پرایوتیزیشن داریم. در مورد شرکت‌هایی مثل هپکو، آذراب، هفت‌تپه، نورد لوله، اهواز، گروه ملی فولاد، فولاد اکسین، هرمز آل‌مهدی و و و ما یک دور واگذار کردیم و عملاً مجبور شده سازمان خصوصی‌سازی که یا آگهی مجدد انجام بده یا به مالک دیگری انجام بده. یعنی یه ری پرایوتیزیشن داره اتفاق میفته. حالا در فرایند ری پرایوتیزیشن ما کارگرای این شرکت‌ها رو داریم که درخواست دارن که ما می‌خواهیم دوباره دولتی بشیم. یعنی یه فضای در واقع فشار اجتماعی وجود داره. شما تو هفت‌تپه می‌بینیدش، تو نورده، تو گروه ملی فولاد می‌بینیدش، فضای کارگری به این سمت می‌ره که ما می‌خوایم برگردیم به سمت دولت. فضا فضای در واقع پرفشاری است. من یه مثال بزنم، آلمان شرقی موقعی که خصوص سازی می‌خواست انجام بده، یه نهاد واسطی درش تشکیل شد که 8500 تا شرکت، یه بار دیگه عددش رو میگم، 8500 تا انترپرایز، 4 میلیون کارمند و 2.5 میلیون هکتار زمین داده شد به اینکه اینجا فروخته بشه. یعنی ببینید چه جای عجیبی. ایشالله بلا از شما دور باشه. رئیس اون نهاد واسطه عامل واگذاری رو 4 سال بعدش، سال 94 ترور کردن. یعنی در هر فرایندی خصوصی سازی دوچار فشار از محل ذینفعان میشه. شما در هر استانی، در هر شهری میخواهید یه سیلو واگذار کنید، یه زمین راکد مال بازرگانی دولتی رو واگذار کنید، یه جایگاه سوخت رو میخواهید واگذار بکنید، نماینده استان، ذینفعان، مدیران دولتی وارد عمل میشن که این چرا داره فروخته میشه، چرا به این داره فروخته میشه، چرا به اون قیمت داره فروخته میشه، ما چرا نفهمیدیم. خب آگهی ها همه در سایت سازمان خصوصی سازی گذاشته میشه. یعنی به یه عبارتی اگر میگیم فلان کس اینجا رو ارزان فروخته، خب اگر بیشتر از این میارزید، دوستانی که میخواستن گرونتر از این بخرن میمدن میخریدن. اینجای بحث وارد میشه. آیا ما در فروش هامون بازاریابی صحیح انجام میدیم؟ یعنی به طور ساده زمینی که شما میخواید بفروشید در یه جایی، یه ملکی که میخواید بفروشید، یه پلاکارد روش میزنن که این ملک واگذار میشود، یه شماره موبایل هم زیرشه. آیا افرادی که در اون منطقه خریداران بالقوه اونجا بودن میدونستن، یا صرف اینی که ما در سایت خصوصی سازی این رو گذاشتیم به در واقع رفع مسئولیت میکرده از این موضوع؟ من ضمن این تشکر مجددی که از جناب عالی میکنم، خواهش میکنم در این زحمتی که در این 4 سال اخیر در سازمان خصوصی سازی کشیدید، تا یه نقطه ای اومده. بله، معضلاتی هم وجود داشته، ایرادات قطعا کم نیست، اما از طرف دیگه خواهشی که داریم اینه که خودتون راهنمایی کنید. هیچ کس بهتر از خودتون از درون سازمان نمیتونه چالش هایی که داشته رو بگه. بعضی دوستان میگن که قوانین کمه، بعضی از دوستان میگن که خیر قوانین زیاده، اتفاقا قوانین با هم دیگه در تضاد هستن. به نظر من هیچ کس بهتر از خود شما نمیتونه چالش ها رو بیان بکنه، اون وقت جامعه نخبگانی و بقیه زنجیره در واقع ذینفعان بتونن شما رو کمک کنن در این فرآیند.
بله. آقای مهندس پوری حسینی، اگر موافق باشید نکات بقیه دوستان هم بشنویم، بعد به یک بار پاسخ‌ها رو از زبان شما شنونده
باشیم. من می‌ترسم مطالب تلمبار بشه رو هم.
خب پس خیلی کوتاه شنونده بفرمایید.
بله. ببینید، همین که جناب آقای احمدی، که من هم از بزرگواریشون و متانت ایشون و دقت ایشون تشکر می‌کنم، ببینید همین که می‌فرمایند ما در مورد المهدی داریم جایگزینی خریدار اول انجام می‌دیم، در هپکو جایگزینی خریدار، در شاید بعضی جاهای دیگه جایگزینی خریدار، خود همین امر نشانگر اینه که پس یک پروسه نظارتی وجود داره که به این اتفاق ما می‌رسیم. یعنی اگر ما کلاً این شرکت‌ها رو رها کرده بودیم و کاری به کارشون نداشتیم، معمولاً به اینجاها ختم نمی‌شد. شاید دوستان بفرمایند که خب شما صبر می‌کنید اول کاملا اوضاع ببخشید بگنده، صداش همه جا رو پر کنه، بعدم برید این کار رو انجام بدید. من میخوام عرض کنم که در مورد المهدی و هرمزدان، خب از روز اول که ما واگذار کردیم دوچار تنش بود، چالش بود، شکایت جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی وقت، هیئت داوری، دادگاه تجدید نظر، چه اما سازمان خصوصی کاملا در مقابل این فشارهایی که به نظر خودش ناحق بود و عملا هم دادگاه‌ها هم همه این رو تایید کردن که ناحق بود، ایستاد. اما وقتی خریدار رسید به جایی که قسط مرداد و شهریور و مهر و آبانش رو نداد برای بانک صنعت معدن و قسط مهرش رو نداد به سازمان خصوصی، همون آبان ماه بهش اظهارنامه داد و 17 آذر ماه هم دین حال کرد و وارد فرایند جایگزینی شد که احتمالاً انشالله فردا یا نهایتا پس فردا این جایگزینی هم انجام میشه. یعنی معلوم میشه که ما کاملا کنار خریدارمون بودیم، میرفتیم تا جایی که باید همراهش میبودیم بودیم، تا جایی که دیدیم نه دیگه از ریل خارج شد ما هم همین کار رو انجام دادیم. بله. مثلا در مورد هپکو شاید دوستان بفرماین که چرا اینقدر با تأخیر. خب در مورد هپکو استثنان، چون وکالت ما از خریدار قبلی تمام شده بود، من وقتی اومدم سازمان خصوصی و خواستیم که اونم از ریل داشت خارج میشد، ولی چون وکالت از خریدار نداشتیم اینقدر رفت آمد و اینقدر رفت آمد و دادگاه و اجراییه و فلان، تا اینکه دست آخر خریدار اومد به ما وکالت داد تا تونستیم اونجا رو نجات بدیم. ولی اگر وکالت به ما نمیداد فقط با قوه قضاییه و قهریه باید باش برخورد میکردیم. واقعا پیچیده است. یعنی من دوست دارم که در یه فضایی کیس بای کیس، یعنی هپکو خودش 2 ساعت صحبت، المهدی خودش 2 ساعت صحبت، یعنی این نکات باز نشه برای افکار عمومی، همین حجمه هایی که میبینید، همین ذهن هایی که میگن آقا خوش‌سازی فضاش غبار آلود، ابری مه گرفته، کیس بای کیس اینا، هفت تپه رو اگر ریز بحث نکنیم، برای خودش یه فرق اختصاص ندیم، تو ذهنمون میمونه که مثل خوش‌سازی داره کج. نه، من نمیخوام بگم خوش‌سازی معصوم، نمیدونم ما علامه دهریم، همه چیز رو از قبل پیش بینی میکنیم، اتفاقا اصلا اینطوری نیست. من از فردای هیچ خریداری خبر ندارم، فردا اگه کسی پاشو کج گذاشت از مسیر خارج شد که خود ما جلوش وای نیستیم. اما الان فکر میکنم مورد به مورد بریم جلو بهتر و ما در مورد اون بحث چالش ها هم باز دوستا فرمایشاتشون بفرمایید. من یه نکته نظری داشتم.
ممنونم آیه دکتر شکر خدایی، بفرمایید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای پورستانی، در اتاق بازرگانی هم در خدمت شما زیاد بودیم.
موفق باشید، خدا خیرت بده.
من برای در واقع اینکه این مقدار سطح بستم، شاید یک کمه بریم بالاتر، یه مقداری از بالا نگاه کنیم، نکنید ما اهداف خودسازی یه بار با هم مرور کنیم. شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی به معنای افزایش بیشتر ارزش افزوده است اگه بخوام حساب کنم. گسترش مالکیت در سطح عموم، ارتقای کارایی بانک‌های اقتصادی و افزایش بهره‌وری، افزایش رقابت پذیری، افزایش سهم بخش‌های خصوصی تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی، افزایش سطح عمومی اشتغال. با این اهداف در واقع ما قانون نوشتیم و تلاش کردیم که رویکردهایی رو منطبق بر این استوار کنیم. خب شروع کردیم به واگذاری، یه سری عدد رقم با هم نگاه کنیم ببینیم که اوورال چجوریه. طبق آماری که خودتون منتشر کردین، 50% واگذاری‌ها به نهادهای عمومی غیر دولتی، نظامی، انتظامی، انقلاب اسلامی، بانک‌ها، پیمانکاران و سایر طلبکاران دولت بوده. 26% رد دیون بوده. 13% بلوکی، 7% سهام عدالت، 4% تدریجی. روش در واقع واگذاری هم حدود 59% بورس و فرابورس، 40% مزایده، 0.2% در واقع از طریق مذاکره. بس یه دورنمای کلان داشته باشیم. قرار بوده بهره‌وری ایجاد کنیم، ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنیم و اشتغال ایجاد کنیم. بعد 50% واگذاری ها رو دادیم به در واقع نهادهای انقلابی و بانک ها و رد دیون و روشمون هم اکثرا در واقع روش مزایده بوده و بورس هم که یه جور مزایده، چون هرکی قیمت بیشتر سهام بده اون فروخته میشه. من فکر میکنم که ما چالش ما رویکرد ماست. رویکرد ما در خودسازی واگذاری بوده، نه خودسازی. رویکرد ما شبیه سازمان فروش املاک تملیکی دولت بوده که مزایده برگزار میکنه و املاک مازاد رو میفروشیم. من فکر میکنم که ما از اولش هم به دنبال این نبودیم که ارزش افزوده بیشتر، بهره‌وری بیشتر و اشتغال بیشتر رو شرط کنیم برای کسی که میخواد بخره. ما شرط گذاشتیم که آقا قیمت پایه اینه، هر کی بیشتر داد. حالا راه حلایی هم بالاخره موجوده برای این کار. فکر میکنیم که کلن ما باید برعکس عمل کنیم. آقا ما توی گزارشی هم که از اتاق خدمت شما دادیم همین رو اشاره کردیم. به نظر میاد اول باید اهلیت سنجی کنیم، 3 سال بنگا رو بدیم مدیریتشو، نه مالکیتشو. اگه اشتغال بیشتر شد، ارزش افزودش بیشتر شد، بهره‌وریش افزودش پیدا کرد، در همون 3 سال پیشش بنویسیم که آقا اینقدر قیمت میاریم پایین، به شما تحویل میدیم. ما رهاسازی کردیم، واگذاری کردیم و بعد هم مشکلاتی پیش آمد، چون کسی هم که خریده بود به امید زمین و ملک و ارزش دارایی ثابتش اومد اونو خرید، نه به عنوان اینکه بیاد در واقع افزایش بهره‌وری یا افزایش اشتغال داشته باشه. و مشکلات کارگری هم که حالا داریم برای اینکه در این واگذاری اصل بر توسعه اشتغال نبوده، اصل بر ارزش دارایی ثابت اون در واقع بنگاه بوده که بیشتر شامل زمین و سوله و در واقع ماشین‌آلات می‌شده. من فکر می‌کنم رویکرد رو با تغییر بدیم. نکته بعدی هم که ما حتما در واقع در گزارش مکتوبم به مجلس هم ارائه کردیم به عنوان نظر بخش خصوصی، افزایش سطح و لول سازمان خودسازی و نهادی است که می‌خواد خودسازی رو انجام بده. به نظر میاد که باید فراقوه‌ای باشه برای اینکه هر جایی در دولت این کار رو انجام بده. شما اعلام کردیم به طور متوسط هر واگذاری 20 تا شکایت در واقع مترتبه برش، این آمار رسمی شماست. به نظر میاد که سطح این سازمان هم که معاون وزیر هست یکم باید ارتقا پیدا بکنه به نظر میاد با هماهنگی بین سه قوه و احتمالاً یک در واقع حکم حکومتی مبسوط الید و قابل و شخص امینی که بتونه این کارو راهبری بکنه.